أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. در جلسه گذشته آیه ششم سوره مبارکه لقمان رو مرور کردیم و در این جلسه آیه هفتم رو به حول و قوه الهی آغاز می‌کنیم. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماد و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن کعلم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب علیم. چون آیات ما بر او خوانده شود با نخوت روی برمیگرداند چنان که گویی آن را نشنیده یا گویی در گوشهایشان سنگینی است، پس او را به عذابی پردرد مژده ده. در آیات قبل از ابتدای سوره صحبت از کتاب حکیم بود، صحبت از احسان بود، صحبت از ویژگی‌های محسنین بود و سپس صحبت از کسانی که پیروی از لهو الحدیث می‌کنند و آیات الهی را به سخره می‌گیرند. و در این آیه ویژگی دیگری از این معارضین پرده برداری شده و اون این که اگر آیات خدا بر آنها خوانده شود ولا روی برمیگردانند و در حالی از تکبر، در حالی که گوشهای آنها نسبت به سخن حق سنگین است، از سخن حق چهره برمیگردد. ابتدا در مورد اذا تتلا، زمانی اگر بر آنها تلاوت شود آیات الهی عرضی داشته باشه. ازا جزو ادات شرطه و ظرف زمان آینده رو به ذهن متبادر میکنه. به عبارت دیگر آنچه که آیه داره در موردش صحبت میکنه قرار نیست الزاماً اتفاق افتاده باشه، شاید هم اتفاق افتاده، ولی شرط مربوط به آینده است. به عبارت دیگر آیه داره در مقام پیشبینی وقوع و بیان حال آنها در واکنش به آیات الهی صحبت میکنه. به عبارتی داره میگه جنس این آدم ها این گونه است که اگر چنین شود چنین عملی از آنها سر خواهد زد، نه اینکه الزاماً این عمل سر زده باشد. تتلا همریشه با تلاوت است و مستحضرید قرائت با تلاوت فرق داره. خیلی از ما قرآن را قرائت میکنیم، یعنی ظاهر الفاظش رو میخونیم. تلاوت خوشخوانی آیات همراه با تدبر در معانی و مفاهیمه. اذا تتلا علیه به این معنا نیست که صرفاً وقتی واژگان بر آنها خوانده شود، بلکه وقتی که این معانی بر آنها عرضه می شود. این آیه داره در چنین مقامی سخن میگه. اونها صرفاً از واژگان سرباز نمی زنند، این معانی را نمی پذیرند و همین خاطر از ریشه تلاوت اینجا گفته شده و نه از ریشه قرائت. به صیغه مجهول هم آمده تتلا، به عبارتی فاعل محو شده. این فعل معلوم نیست که فاعل داشته باشه، فعل مجهوله که به اصطلاح نائب فاعل داره. به عبارت دیگر قرآن داره میفرماد هر کسی این آیات رو بر اونها بخونه اوضاع اینه، اینها با این معانی مشکل دارند، میخواد این معانی را پیامبر بر آنها بخوانه یا هر کس دیگری، اینها با محتوا مشکل دارند، با خود فعل مسئله دارند و نه با فاعل فعل. و اما نکات کاربستی مربوط به تفسیر این بخش. دوستان، خیلی از انسان‌ها فرعونند، مصرهاشون کوچیک‌تره. اگر ما فرعونیتمان را از بین نبریم، کافیه که یک مصر کوچیکی پیدا کنیم، فرعونی خواهیم کرد. من در حد کلاسم فرعونی می کنم، من در حد خانواده ام فرعونی می کنم، من در حد شهرم فرعونی می کنم. فقط مصر به من ندادن تا در حد فرعون فرعونی کنم، در حد خودم فرعونی می کنم. خیلی از انسان‌ها پتانسیل‌های بد و زشت و گناه و فسق و فجور در اونها هست، زمینه بروز و ظهورش پیدا نشده. اگر اون زمینه پیدا بشه، عجیب فرعونی می‌کنند. گاه در سر کلاس اخلاق کاربردی، وقتی به بحث اخلاق سیاست میرسیم، بعضا دانشجویان میگن چرا در کل تاریخ عموما وقتی میخوان بگن بدترین انسانها رو فهرست بکنید، از میان سیاستمداران و حاکمان فهرست میکنن. آیا واقعا سیاستمداران بدترین آدم ها هستن؟ به نظر نمیرسه چنین باشه، بلکه وقتی انسان قدرت به دست میاره، تازه زمینه فرعونی برایش به وجود میاد. اونی که امروز هم داره از عدالت دم میزنه، بعضی از اینها شاید اون حد از قدرت اگر به دستشون بیاد، ظالمتر از اون ظالمانی باشن که امروز ازش انتقاد میکنند. این فرعونیت رو باید از بین برد. اذا تطلا با حرف شرط داره یک مفهومی رو در آینده بیان میکنه، یعنی به عبارتی داره پتانسیل این معارضان حق رو بیان میکنه. الزاما ممکنه دست به معارضه به این شکل نزده باشند، اما این پتانسیل رو دارند. خیلی باید مراقب باشیم. ما که اینجا پای درس قرآن هم هستیم، در محضر قرآن نشستیم، ما از همه بیشتر باید. در این باره داستان بسیار جالبی رو جناب مولانا در مثنوی معنوی بیان میکنه، داستان آن مارگیر و اژدها. من مختصری داستان رو عرض کنم و بعد اشعارش رو خدمت شما بخونم. یه مارگیری که همیشه میرفت مار میگرفت، میآورد به پزشکان میداد تا ازش زهر اونها دارو تهیه بکنند و غیره. یک روز در کوه سردی در زیر برف‌ها اژدهایی پیدا می‌کنه. خب خزندگان می‌دونید که خون سردند، در سرما عین مردند. می‌بینه این اژدها هیچ حرکتی نمی‌کنه، گمان می‌کنه که این مرده است. میگه خیلی عالی، من این رو می‌گیرم می‌برم در شهر، به مردم میگم من با اژدها جنگیدم و کشتمش. آقا اینو میگیره، کشان کشان تا شهر میاره، مردم رو جمع میکنه در کنار رود دجله در بغداد و مردم رو جمع میکنه که ببینند چه ماری او شکار کرده. حالا شما جوانترها نمیدونم به یادتون هست یا نه، ما ایشون که به یاد داریم که بعضی وقتا در اطراف حرم تو این محله های قدیمی مارگیرا می آمدن. من چند سری دیدم در زمان دانشجویی، مارگیرها میان و معرکه می گیرند. اینم آقا رفته معرکه گرفته، در وسط معرکه یواش یواش که این آفتاب به بغداد به این اژدها خورد، تنش گرم شد، حرکت کرد و این مارگیر رو از بین برد و مردم رو کشت. این اژدها در واقع نمرده و مولانا ازش نتیجه گیری میکنه که اژدهای نفست رو اگر نکشی و اگر مهارش نکنی، نگاه نکن که الان خفته است، یک زمانی ممکنه این اژدها طغیان بکنه و تو رو نابودت کنه. مارگیری رفت سوی کوهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار. او همی جستی یکی ماری شگرف گرد کوهستان در کوهستان در ایام برف. اژدهایی مرده دید آنجا عظیم که دلش از شکل او شد پر ز بیم. مارگیر اندر زمستان شدید مار می جست اژدهایی مرده دید. مارگیران اژدها را برگرفت سوی بغداد آمد از بهر شگفت. اژدهایی چون ستون خانه‌ای می کشیدش از پی دنگانه‌ای، پولی که از مردم بگیره به واسطه یه نشون دادن. او همی مرده گمان بردش ولی که زنده بود و او ندیدش نیک نیک. او ز سرماها و برف افسرده بود زنده بود و شکل مرده می نمود. بر لب شط مرد هنگام نهاد قلقله در شهر بغداد افتاد. مارگیری اژدها آورده است بلعجب نادر شکاری کرده است. اژدها که زمحریر افسرده بود زیر صد گونه پلاس و پرده بود. در درنگ انتظار و اتفاق تافت بر آن مار خورشید عراق. مرده بود و زنده گشت او از شگفت اژدها بر خیش جنبیدن گرفت. خلق را از جنبش آن مرده مار گشتشان آن یک تحیر صد هزار. با تحیر نعره ها انگیختند جملگان از جنبشش بگریختند. بندها بکسست و بیرون شد ززیر اژدها ایزشت قران همچو شیر. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت که چه آوردم من از کوهسار و دشت. گرگ را بیدار کردن کورمیش رفت نادان سوی عزرائیل خیش. حال نتیجه گیری میکنه نفست اژدرهاست او کی مرده است از غم بیالتی افسرده است. مات کن او را او را و ایمن شو ز مات رحم کم کن نیست او زهل سلامت. فرعون نفس رو اگر نکشیم کافی مصر کوچکی پیدا کنه، فرعونی خواهد کرد. خب نکته کاربردی دیگر، برخی از مخالفت ها توسط کفار با پیامبر و قرآن و اسلام از باب مفاهیمی بود که در دین اسلام وجود داشت. برخیش اینگونه نبود، از باب حسادتی بود که به شخص پیامبر می بردند. برخی هم از باب این بود که می گفتند چرا افراد فقیر و توحیدست با تو هستند، اشراف اگر با تو باشند ما با تو خواهیم بود. از باب این بود که برای خودشون شأن کاذبی قائل بودند. این آیات در سوره لقمان ناظر به مخالفت کسانی است که با محتوای اسلام مخالف بودند، اما آیات دیگری داریم که اون دو دسته دیگر را شامل خواهد شد. به هر حال وقتی کسی نخواهد مطلب رو بپذیرد، دیگه به قول معروف یک لحظه شعرش یادم ده ناله من فکر میکنم باشه. آره آخرش مهمه، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خب بخش بعدی آیه میفرماد و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرا. این رو هم عرضی داشته باشم در موردش. خب این ولا مستکبرا در واقع جواب شرطی چه شد؟
ناله من.
ناله من بسیار. آره اینا دیگه به حساب پیری بسازیدی. این ولا مستکبرا جواب شرطه. اگر چنین شود چنین می شود، اگر آیات بر آنها خوانده شود روی بر می گردانند در حالی که با نخوت و غرور و تکبرند. به عبارتی وقتی گفته میشه ولا یعنی اصلا گوش نمیدند که بعد در موردش فکر کنند. این رویگرداندنش هم از باب خود بزرگ بینیه. به عبارتی قرآن را کوچکتر از آن می شمارند که اصلا در محضرش زانو بزنند و اصلا گوش به این حرف ها بدن. و اما نکات کاربستی، در ادامه نکات کاربستی آیه قبل، آیاتی رو از قرآن خدمت شما خواهم خواند که هر کدوم بعدی از مخالفت مخالفین حق رو به تصویر میکشه. مخالفت هایی که با پیامبر میشد انواعی داشت و دلیل مخالفتشان هم انواعی بود، یکسان نبود. بعضی ها اصلا همکلامی خدا و انسان را باور نمی کردند و لذا منکر نبوت بودند و در شأن اونها گفته شده قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتن. اگر خدا میخواست اصلا ملک نازل میکرد. یعنی چی که یه نفر ادعا میکنه پیامبر شده خدا با اون صحبت میکنه؟ اینا یه دسته آدم ها بودن. بعضی ها اصلا قبول نمی کردن که خدا به یک آدم معمولی یه برتری این شکلی بده و لذا می گفتن لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم. چرا اصلا ملائکه بر ما نازل نمیشن؟ یا اصلا چرا ما خدا را نمی بینیم؟ مستقیما خدا با ما صحبت نمی کنن، با تو صحبت کرده؟ چه فرقی داریم ما و شما که خدا با تو صحبت کرده با من صحبت نکرده؟ و خیلی جالبه که در ادامه اون آیات هم میاد ولا مستکبرا. در آیه هفت سوره لقمان هم داریم ولا مستکبرا. این از روی تکبر نمیخوان بپذیرن خدا یک کسی را برتری داده. مشهوره میگن ابو جهل میگفت ببینید بنی امیه، ما بنی امیه در تمام مسائل در رقابت با بنی هاشم بودیم. یک رقابت خانوادگی بین دو تیره و دو خانواده. اونها یه افتخاراتی داشتن و ما تلاش کردیم تا افتخارات اونها رو به دست بیاریم، این کفه رو مساوی کنیم. الان بنی هاشم یه ادعایی کرد که ما نمیتونیم با اون ادعا هماوردی کنیم. ادعا کرده که خدا با من صحبت میکنه. اگر من این رو بپذیرم یعنی بنی امیه کم آورده. ببینید این نوع سیستم فکری رو میگه یعنی چی؟ خدا با تو صحبت میکنه، چرا من خدا رو نمیبینم؟ چرا با من صحبت نمیکنه؟ ولا مستکبرا، نمیخواد بگه من کم آوردم. از روی خود بزرگ بینی قبول نداره. خیلی از اینها در زندگی روزمره ما هم نمود داره ها. یه لحظه با خودمون مرور کنیم آنچرا که نمیپذیریم چرا نمیپذیریم؟ از پدر و مادرمون، از استادمون، از رفیقمون، از همسرمون، از مردممون، از حاکمیتمون، اگر چیزی رو نمیپذیریم چرا نمیپذیریم؟ مبادا این ویژگی هایی که در کفار قریش بود به شکل دیگری در کنش‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، دوستانه، در محیط‌های علمی، در محیط‌های سیاسی، در محیط‌های اقتصادیمون وجود داشته باشه. بعضی دیگر غرور علمی داشتند. خیلی جالبه، آیه قرآن می‌فرماد فرحوا بما عندهم من العلم. همونقدر چیزایی که مختصری که میدونستن به همون شاد بودند و مغرور بودند و این باعث بود که باور نمی کردند و نمی پذیرفتند کسی دیگری بهتر از اینها و بیشتر از اینها بداند. فرحوا بما عندهم من العلم. ببینید همه اینها مظاهر همون تکبره و لا مستکبرا. بعضی ها صراحتاً قرآن میگه خود بزرگ بینی داشتند و به واسطه اون بود که ستم میکردند. در آیه شریفه هست جهدو، جهد با هی جیمی به معنای انکاره، جهدو بها، انکار میکردند آیات الهی را و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوا. اون خود بزرگ بینی نتیجهش میشد برتری جویی و ظلم. دیشب از دانشگاه تا به منزل برسم این نیم ساعت رانندگی داشتم میکردم، سه بار کلکل راننده ها رو با هم شاهد بودم. خیلی تعجب کردم، گفتم خدایا جامعه چرا اینقدر عصبانیه؟ چرا مردم سر خیابون دارن رانندگی میکنن اینقدر با هم کلکل میکنن؟ حالا یکی ندیده مثلا، راهنما نزده، حتما باید تو بری حالشو بگیری. یکی از این برخوردها توی همین اتوبان شهید کلانتری، یک ماشین شاسی بلند آنچنانی بود، طرف مقابلش هم یه پراید بود، یعنی این پرایده فقط اگر میزد بود فقط به چرخای اون میتونست بزنه و این داشت کلکل میکرد. بعد با خودم فکر میکردم اگر این آدم این ماشین قولاسای شاسی بلند رو نداشت، اونم مثلا یک پیکانی داشت، یک پرایدی داشت، آیا اینجوری با یه پراید کلکل میکرد و میپیچید جلوش؟ بعضی وقتا این خود بزرگ بینی ما باعث میشه عداوت و ظلم شکل بگیره، چون خودمون رو بیش از اندازه بزرگ قلمداد میکنیم، اون تکبر به خرج میدیم، نتیجه اش ظلم خواهد بود. معمولا انسانهایی که هیکل و قد و قامت و قیافه بهتری دارند غرور در اونها بیشتره، تکبر در اونها بیشتره، عذرخواهی در اونها کمتر اتفاق میفته. به قول حافظ من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم. آیات دیگر، بعضی از آیات ریشه مخالفت با قرآن و پیامبر و اسلام رو غرور اجتماعی میدونه. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چرا باید یه بچه یتیم بیاد پیامبر بشه واسه ما، رهبری جامعه رو به دست بگیره؟ چرا یکی از ثروتمندان این شهرهای بزرگ کسی نمیاد، ما باید پیروی یک بچه یتیم رو بکنیم؟ من قريتين عظيم، از این دو شهر بزرگ یکی از بزرگان این شهرها بیان پیامبر بشن. تصوری میکردن، غرور اجتماعی ریشه مخالفتشون با پیامبر بود. به عبارت ساده تر اینا رو بخوام جمع بندی کنیم، بعضی مخالفت ها ریشه روانشناختی داره، بعضی مخالفت ها ریشه جامعه شناختی داره، بعضی مخالفت ها ریشه های معرفتی داره و یک وجه مشترکی در میان همه اینها هست، تکبر، تکبر فردی، تکبر اجتماعی، تکبر معرفتی و امثالهم. و من میخوام چیز دیگری رو بهش اضافه کنم، چیزی که خیلی وقتا ما ازش غافلیم، تکبر دینی. گاهی ما به دین خود مغرور میشیم، به امام حسینمون مغرور میشیم، به قرآنمون مغرور میشیم، فکر میکنیم چون دینمان دین کاملیست پس من آدم کاملیم، عقاید من عقاید کاملیست، چون قرآن من کامل بود فکر میکنم اعمال من هم کامل است. درست است، خدشه‌ای بهش وارد نمیشه، چون دینم دین کاملیه فکر میکنم برداشت های من از دینم کامل است. این غرور دینی است، این تکبری است برخواسته از کج فهمی دین. مثل این هست که یه فردی پدر پولداری داره، فکر میکنه که اینکه یک ماشین آنچنانی زیر پاشه عرضه خودشه، ناخودآگاه این تلقی رو میکنه، فکر میکنه چون الان در یک خانه آنچنانه، در ماشین آنچنان داره، افراد بهش عزت و احترام آنچنان میکنن، این از عرضه خودشه. همونطور که ممکنه ثروت پدر برای ما غرور و تکبر حاصل کنه، فریب بده ما رو و ما فکر کنیم اینها عرضه ما بوده، همونطور ممکنه بعضی وقتا دینداری ناسواب، درک غلط از دین ما رو مغرور کنه، ما فکر بکنیم چون زیر پرچم آقا ابا عبدالله سینه میزنیم، چون لباس سیاه عزاداری ایام فاطمیه رو میپوشیم پس دینمون کامل شده، پس رفتارمون همش درسته، پس اگر کسی مخالف با من است پس حتما باطل است. این تکبر دینی است، در کنار اون تکبر فردی، تکبر اجتماعی، تکبرهای معرفتی این گونه ممکنه اتفاق بیفته. تجربه نشون داده، این تجربه 22 سال حضور من در دانشگاه نشون داده، عمدتاً کسانی که در ارشد و دکتری رتبه های بالاتر رو میارن کسانی هستند که از مناطق محرومتر کشور وارد دانشگاه شدن، اونها یاد گرفتن رو پای خودشون باید بایستن. بعضن کسانی که از منطقه یکن، از بالا شهرند، از خانواده های متمولند، به مرور آن غرور باعث افتادن اونها میشه، باعث میشه که نتونن به مدارج اعلا برسن. در عرصه تمدنی همچنینه، عمده کشورهایی که تمدنهای تاریخی عظیمی داشتند و همواره به گذشته خود مینازند، وضعیت امروزشون رو نگاه کنید در دنیا، اونهایی که تاریخهای 3000 ساله و 5000 ساله و 2000 ساله دارن رو نگاه کنید، مصر رو نگاه کن، یونان رو نگاه کن و جاهای دیگر رو، عمدتاً اونهایی که به ثروت پدری مینازند، به ثروت تمدنی گذشتهشون مینازند، در کنار اینکه میتونست این نازیدن یک هویت برای اونها فراهم کنه، متاسفانه غروری هم برای اونها حاصل میکنه. من آنم که رستم بود پهلوان، و این باعث میشه که گامهای اونها برای پیشرفت سست بشه، احساس کنن همه چی رو دارن. یک مرز باریکی وجود داره بین اعتماد به نفس و خودشیفتگی که اگر درست رعایت نشه نتیجهش خودباختگی است. ولا مستکبرا. در ذیل این مسئله انواع تکبر رو عرض کردیم خدمت شما. و اما در معناشناسی تکبر در قرآن مقاله خوبی بود که من در فضای مجازی مربوط به این جلسات قرارش دادم. مقاله معناشناسی استکبار در قرآن نوشته آقای افتخاری و آقای بابایی. از طریق محورهای همنشینی و جانشینی سعی کرده این مقاله معنای تکبر رو و معانی نزدیک به تکبر رو در قرآن استخراج کنه. نتیجه این شد که علل و ریشه های استکبار رو در قرآن اینها دانسته. عدم باور به معاد خیلی مهمه. کسی که به معاد باور ندارد سوق داده می شود به تکبر. یه بنده خدایی می گفت بابا آدم ها می دونن یه روز می میرن اینجوری زندگی می کنن، این همه ظلم می کنن. یه لحظه با خودتون تصور کنید اگر آدم احتمال می داد که هرگز نمیره چجوری بایستی که کنترلش می کردید؟ ما می دونیم می میریم و میدونیم که همه این چیزهایی که جمع میکنیم اینجا باید بذاریم بریم و این مدرک دانشگاهی گرفته تا ثروت و هیچی واسه ما نمیمونه، اینجوری چارچنگی چسبیدیم بهش. اگر به ما میگفتن اینا واسه شما تا ابد میمونه چی کار میکردیم؟ خدا میتونه. اصلا وجود مرگ یک نعمتیست برای اینکه انسانها رو اخلاقی نگه داشته باشه. مرگ نبود که اصلا شکم همو پاره می کردیم. باور به معاد تکبر رو کم می کنه. دلیل دیگر تکبر غروره. بنابر آیات قرآن اینجا مفصل یک مقاله کار کرده تا این نتایج رو به دست آورده. من خدمت شما دارم عرض می کنم غرور قره به معنای فریبه. آدم فریب این دنیا رو میخوره، فریب این دنیا رو میخوره و در نتیجه تکبر به خرج میده. و عتو، نافرمانی همراه با عناد و طغیان، اینها ریشه های تکبر است. و اما نتایج تکبر، علو، برتری جویی. بعضا دیدید میگم فلان کارو بکن، من این کارو بکنم، این منی که اونجا میگی این دقیقا همون علوه. چقدر ما واسه خودمون شأن و شؤونات در نظر میگیریم. بنابر تمام نقش هایی که در جامعه داریم برای خودمون یک شأن و شؤونی در نظر میگیریم. بله تا حدی از شأن و شؤون باید در نظر گرفته بشه، ولی معمولا انسانها به مراتب بیش از اون حد برای خودشون شؤونی قائلند. هر چقدر که در جوامع قدرت در یک جا متمرکز میشه شؤون اونجا هم فربهتر میشه. حتما دیدیم مثلا بعضی از کشورها مثلا اعضای هیئت دولت و نخست وزیر و اینها رو نشون میدن که آقا اینا هر روز با مترو میره سر کارش، مثلا با دوچرخه میره، نه کسی از او بادیگارد او هست نه هیچ. و ما گاه فکر میکنیم که اینها چقدر آدمهای با اخلاقی هستند که این گونه. من میخوام یک لایه دیگری ازش رو اشاره بکنم. ببینید علت این که اونها این گونن، یکی از عللش از منظر سازمانی اینه. فکر میکنید مثلا در اون کشورها یک وزیر چقدر اختیارات داره؟ توزیع قوا به گونه ای صورت گرفته که اصلا این وزیر در حد مثلا یک رئیس دانشگاه تو کشور ما شاید قدرت اعمال امور رو داشته باشه. اینقدر شرکت های خصوصی گسترش پیدا کردند، اینقدر قدرت نه صرفا در قالب پارلمانی بلکه در قالب های متعدد اجتماعی و اقتصادی توزیع شده که عملا آنچنان قدرتی متمرکز در این آدم نیست. وزیر خزانه داری آمریکا قدرتش بیشتره یا مثلا مدیر عامل گوگل؟ اینجوری در نظر بگیرید. خب اینقدر توزیع قدرت صورت گرفته که فرد واقعا قدرتی نداره آنچنان که بخواد خیلی تکبری به خرج بده. صدها و هزارها شرکت هند که قدرت دارند، نه الزاماً دولت. برای همین مدیرعامل مایکروسافت بادیگارد داره، اما فلان وزیر و نخست وزیر بادیگارد نداره. اینا الزاماً به این معنی نیست که این آدم خیلی آدم خاکیه. سیستم به گونه ای چیده شده که تمرکز قوا و تمرکز قدرت در افراد و در نهادها به وجود نیاد، تا در پی اون انبوهی از شؤونات این شکلی سعی کردند عدالت رو برقرار بکنند. و البته اونجا هم مشکلات خاص خودش رو داره. نتیجهش این میشه که مثلا فلان رئیس جمهور میره ساندویچی میشینه، ساندویچ خودشو میخوره، اما یک طبقه ثروتمند 1% شکل میگیره که در وال استریت و امثالهم نفوذ دارند و عملا اقتصاد رو در دستشون میگیرن و اونها اتفاقا مملو از شؤوناتند. البته بعضی هاشون هم مثل مدیر عامل سابق اپل استیو جابز که میبینید توی زندگی بسیار ساده ای هم داشتن و غیره، ولی بعضی هاشون هم شما حتما دیدید که یک فضای که شما فکر میکنید واقعا اینا رئیس جمهورن در واقع. یعنی به عبارتی اونجا هم نوعی از این مقوله شؤونات کاذب، نوعی از غرور، نوعی از تکبر وجود داره، ولی شکلش متفاوت میشه. ما هنوز مثلا به شکلی این غرورها در عرصه اجتماعی، این تکبرها در عرصه اجتماعی بروز میکنه که مثلا اونا 100 سال پیش بروز میکرده. خب و فکر میکنم در آینده هم ما شبیه به امروزشون خواهیم شد. این به این معنی نیستش که خیلی آدم‌های اخلاقی شدیم، فقط باید مراقب باشیم شکل ظهور بی اخلاقی ها متفاوت میشه و ما باید با تمام انواع ظهور بی اخلاقی ها مبارزه کنیم. خب علو برتری جویی یکی از نتایج تکبر و استکبار است. دوم ظلم. علو و ظلم آیش رو خوندم. و سوم استنکاف از شنیدن حق. کسی که احساس استغنا میکنه، بی نیاز میدونه خودش رو، این اصلا سخن حق را نمیشنود. نداشته های ما بیشتر از داشته هامون ما رو میسازه. من وقتی احساس کنم چیزی رو ندارمه که حرکت میکنم تا به دستش بیارم و در این حرکت خودم رو میسازم، جامعه‌ام رو میسازم، خودم رو میشناسم و آنچه که ناپسند است رو از خودم حذف میکنم و خودم رو به تعالی میرسونم. نداشته های ما بیش از داشته هامون در ساختن ما اثر گذاره. دو مفهوم هست نزدیک به هم که راغب اصفهانی وقتی داره صحبت از تکبر میکنه و معنای اون رو بیان میکنه اونها رو از هم تفکیک میکنه: بزرگی طلبی و ابراز بزرگی. آنچه که بده ابراز بزرگی است، ولی بزرگی طلبی بد نیست. ما باید تلاش کنیم تا بزرگ باشیم، اما نباید ابراز بزرگی کنیم. همه ما هر روز بارها میشنویم در اذان الله اکبر. هر چی بزرگ باشی خدا بزرگتره، هر چه قدرت داشته باشی خدا قدرتمندتره، هر چه دانا باشی خدا داناتره. در اذان ما اعلام میکنیم که ما بزرگ نیستیم، بلکه این خداست که بزرگه. بزرگی از آن خداست. در برابر خدا هر چیزی کوچک است. گفته میشه که هر عددی در برابر بی نهایت صفر قلمدار میشه. بی نهایت منهای 1 میلیارد مساویه بی نهایت. خب یعنی هیچ قلمداد نخواهد شد. شما میلیاردی هم علم داشته باشی، ثروت داشته باشی، قدرت داشته باشی، در برابر آن وجود بی منتها هیچی. الله اکبر یعنی این، در برابر بی نهایت هرچه باشی هیچی. در این مقاله آمده فهرست کرده، در اینجا میبینید همنشین‌های واژه تکبر و استکبار رو در قرآن و بسامتشون رو هم بیان کرده و در مورد تک تکشون توضیحاتی داده تا به انتهای مقاله، که اون رو در قالب یک جدول زیبایی آورده که من توصیه میکنم اون رو دوستان در همون کانال ملاحظه بفرمان. یه جدولی میکشه و در واقع دایره معنایی و شبکه معنایی تکبر رو ترسیم میکنه. میگه عمدتاً توی چه فضایی قرآن از تکبر سخن میگه. من مواردی رو ازش خدمت شما قرائت میکنم. رفاه زدگی و بی‌نیاز دیدن خیش از خداوند، غرور و خودبرتربینی، علو و سرکشی، مانع هدایت دیگران شدن، مجادله با برهانهای روشن الهی، امتناع از شنیدن سخن حق، تعارض حق با منافع شخصی، اینها چیزهایی است که در دایره استکبار قرار میگیره. و نکته آخری که خدمت شما عرض کنم در ارتباط با معناشناسی استکبار اینه که عمده تفاسیر، این عمده که دارم میگم یعنی بالای 90% تفاسیر، تا قبل از مثلا 60-70 سال اخیر مقولات استکبار و استضعاف و تکبر و امثالهم رو بیشتر در حوزه فردی نگاه می‌کردند و در حوزه مناسبات اجتماعی محدود. از زمان سید قطب و تفسیر فی ظلال القرآن ایشونه که مفهوم استکبار در عرصه بین المللی به کار میره. مستحضرید که سید قطب خب از نویسندگان شهیر مصری، ایشون پدر معنوی اخوان المسلمین مصره و جریانها و جنبشهای معاصر اسلامی در عرصه سیاسی به شدت تحت تأثیر نوشته های ایشونند. بعضی از واژگان رو ایشون یا وضع کرده یا تغییر ماهیت اجتماعی بهشون داده، من جمله همین مقوله استکباره که ایشون برای نخستین بار مقوله استکبار رو در عرصه بین المللی به کار برد، چیزی که ما امروز زیاد میشنویم. یا مثلا واژه اسلام آمریکایی اصلا مؤسسش سید قطبه، که میاد در عرصه اجتماعی کلان وقتی میخواد جهدهی های فکری بکنه چنین واژگانی رو از دل قرآن در میاره و سعی میکنه بعد اجتماعی افزونتری نسبت به تفاصیل گذشته بهش بده. کار بدی هم نیست، به هر تقدیر این مناسبات قرن اخیر ایجاب میکنه که این تفسیرها هم بروز بشه. ما وقتی صحبت از تفسیر کاربردی میکنیم دقیقا منظورمون همین چیز هاست. بسیار خوب، یه نکته دیگه ای رو هم در ارتباط با مقوله تکبر و استکبار در از بعد تفسیری عرض بکنم و بعد چند نکته کاربردی دیگر رو بگم. این رو هم از این باب میگم دوستان، حالا بعضی ممکنه با ادبیات عرب آشنایی خوبی داشته باشند، بعضی ها هم کمتر آشنا باشند. این رو از این باب میگم که بدونید ظرافت های زبان عربی کجاها به فهم بهتر مطلب کمک میکنه. میگن باب استفعال از جمله معانیش مبالغه باب تفعل است. اینها رو در بحث صرف بیان میکنن. استکبار مبالغه تکبر است، مستکبر مبالغه متکبر است، و این الزاماً به معنای این نیست که یک مفهوم اضافه تری وجود داره، این بیشتر مبالغه در همان معناست. ولی امروزه همونطور که عرض کردم با توجه به سبقه های اجتماعی که افزوده شده ما یک سری مفاهیم جدیدی رو هم ممکنه از این واژگان به دست بیاریم. خب اما یک نکته کاربستی در رابطه با مقوله استکبار و تکبر عرض کنم خدمتتون. گاهی ما آدم‌های عادی تلاش می‌کنیم تا دیگران رو متکبر بکنیم. قصد نداریم اما با کارهای ما دیگران به چاه ویل تکبر سوق داده میشن. میتونید تو ذهنتون مرور کنید این کارها رو نکردیم ما؟ آقا به خاطر یک نمره این دانشجو من استاد رو میبره تا عرش، همجوار با خدا میکنه. چرا؟ ببینید ماهاییم که بعضی وقتا آدم ها رو تبدیل به فرعون هایی میکنیم که از ما بردگی بکشند. بیجا تعریف میکنیم از آدم ها، بی جا بزرگشان میکنیم، به قول معروف زیر بغلشون هندوانه میذاریم. بسیاری از کتاب های علمی و ادبی و دینی رو نگاه بفرمایید، در مقدمه اونها چه تعریف هایی از پادشاهان میکنند، چند صفحه فقط القاب و عناوین میدن. بعضی از علما هم این گونه نبودند، ولی بعضی از علما این گونه بودند. بعضی ادبا فقط مجیزگوی حاکم بودند، ولی بعضی دیگر نه. ناصر خسرو نقد میکنه عنصری را، عنصری میگن آفتوبش هم دیگه از طلا بود، بس که در تمجید پادشاهان شعر گفته بود. ولی ناصر خسرو میاد میگه من آنم که در پای خوکان مریزم مرین قیمتی در لفظ دری را. هرگز مدح حاکمان نکرد. گاهی ماها با القاب و عناوین دادن آدم ها رو مغرور میکنیم، متکبر میکنیم، این آدم که متکبر شد ظالم میشه، تازه به ما ظلم میکنه، از ظلمش فریاد میزنیم، خودمون متکبرش کردیم، خودمون اون رو تبدیل به ظالم کردیم. اون مرد هزار چهره که یادتونه دیگران یه جوری عمل میکردند که این آدم رو حلوا حلوا میکردند و این آدم فکر میکرد خیلی کس است. متاسفانه بسیاری از مواقع ما چنین میکنیم. نمونه ای رو که چنین نکردند عرض کنم خدمت شما، همانطور که بعضیا بودن که این اربابان قدرت رو چاق میکردند و باد میکردند، بعضیا هم بودن که با اونها با زبانی سخن میگفتند که اون بفهمه هیچ نیست. من جمله اون موارد نامه ایست که مقدس اردبیلی به شاه عباس اول می نویسه. از رو می خونم مطلبش رو. صحبت در زمانی هست که یک فردی از افراد دربار یک ظلمی کرده بود، کار اشتباهی کرده بود، شاه بهش غضب می کرده، اینم فرار می کنه، میره در کربلا و دست به دامن مقدس اردبیلی میشه و میگه تو شفاعت بکن که دیگه از روی از گناهان من بگذرند. توجه هم به این نکته دارید حتما. یه داخل پرانتز اینم بگم قبل از این که مطلب رو بخونم براتون. در زمان صفویه عده زیادی از علما آمدند زیر چتر صفویه و عده زیادی از علما هم حتی اینایی که در ایران هم بودن رفتن تا زیر چتر صفویه نباشند. هر دو طیف رو داریم. مقدس اردبیلی جزو کسانی است که رفت تا زیر چتر صفویه نباشد. برخلاف مثلا شیخ بهایی آمد، از جبل عامل لبنان بلند شد آمد. خب اینا هر دو طیف وجود داشته، داستان تاریخی خاصی داره. حالا مقدس اردبیلی که خیلی میانه‌ای هم با پادشاهان صفوی نداشت، اینجوری نامه می‌نویسه به شاه عباس اول، میگه بانی ملک عاریت عباس بدان که چه این مرد اول ظالم بود، اکنون مظلوم می‌نماید، چنانچه از تقصیر او بگذری شاید که حق سبحانه و تعالی از پاره ای از تقصیرات تو بگذرد. بنده شاه ولایت احمد اردبیلی. این نامه یک عالم به پادشاه زمانشه. هیچ توصیف و تعریفی درش وجود نداره و شاه آن زمان هم ببینید در جواب چی میگه. می نویسه به عرض می رساند عباس خدماتی که فرموده بودید به جان منت داشته به تقدیم رسانید، که این محبت را از دعای خیر که این محب را از دعای خیر فراموش نکنید. کتبه کلب آستانه علی عباس. ببینید عالم درجه یک به پادشاه داره نامه مینویسه، میگه بانی ملک عاریت عباس بدان که فلان. خیلی وقتا ما به دست خودمون آدمها رو متکبر میکنیم. در همان زمان صفویه شما برید کتابها رو نگاه کنید، ببینید که بعضی از افراد چه القاب و عناوینی برای اینها به کار می بردند. کتاب رجعت رو دوست دارم برید نگاه بفرمایید، 14 حدیث اون عالم بزرگوار در مورد رجعت امام زمان می نویسه و شرح و تفسیر میده، میشه یک کتاب رجعت. 2 حدیث اولش رو که داره شرح میده تمام صحبت این است، تمام صحبت در شرح 2 حدیث اول در حدود 20 صفحه اینه که میگه این خاندان صفوی همان کسانی هستند که در این روایات مژده آمدنشان داده شده و حکومتشان به حکومت ولی عصر ختم خواهد شد. اینها همان کسانی هستند که دجال را خواهند کشت. اینها همان کسانی هستند که در این روایات چنین و چنان است. در زمان صفویه این جور عالمی هم داشتیم، اون جور عالمی هم داشتیم. عالمی که نقد حاکمیت میکنه، عالمی که عملا بر تکبر حاکمان میافزاید، ادیب و شاعری که نقد حاکمیت میکنه، ادیب و شاعری که برای گرفتن صله و جایگاه اجتماعی عملا حاکمان را به سمت ظلم، به سمت علو، به سمت تکبر سوق میده. خب بخش دیگری از این آیه، یک دور آیه رو از ابتدا عرض کنم خدمتتون. و اذا تتلا علیه آیاتنا، زمانی که آیات ما بر آنها تلاوت میشه، ولا مستکبرا، در حال تکبر روی برمیگردانند. تا اینجاشو عرض کردیم این جلسه. که علم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا، انگار که ان جزء ادات تشبیهه، انگار که نمیشنوند، انگار که در گوششان سنگینی است. در این دو فراز این آیه یک جا صحبت از سمع شد، یک جا صحبت از اذن یعنی گوش. ببینید سروران من، الان در علم عصب شناسی میگن اون داده هایی که در حواس پنجگانه به اعصاب میرسه، چشم میبینه، گوش میشنوه، این داده ها تبدیل به پالس های عصبی میشه، میره در بخش هایی از مغز و در اون بخش ها ادراک میشه. به عبارتی آن سیگنال های الکتریکی تبدیل به آگاهی میشه. کسی که ناشنواست ممکنه دو حالت داشته باشه: یک، این که پرده گوش به اصطلاح پاره شده باشه، یعنی اون ستا استخوانی که میان و تبدیل میکنند این اصوات رو به پالس های عصبی در اون حلزونی گوش، اونها در اینجا مشکل پیدا کرده باشن، یعنی گوشش مشکل داشته باشه. ممکنه گوش مشکلی نداره، ولی اون بخشی از مغز که بایست این پالس ها رو تبدیل به آگاهی میکرد مشکل داره. این اذنه و اون ادراک سمعه، این چشمه و اون ادراک بصر و بصیرته. در آیه به هر دو اشاره میکنه، میفرماد که علم یسمعها، یعنی انگار درک نمی کنند آیات رو. یه چیزی به گوش ما میخوره، یه چیزی رو میشنویم، یه چیزی به چشممون میخوره، یه چیزی رو میبینیم. برای همه ما اتفاق افتاده، حواسمون یه جای دیگه ای هست، یه کسی رد میشه، یه اتفاقی میفته، بعد بهمون میگن فلان رو ندیدی، میگه نه من حواسم نبود، از جلوی چشت رد شده، این چشمه کار کرده، اون ادراک شکل نگرفته، این گوشه داشته میشنیده، ولی اون شنوایی حقیقی اتفاق نیفتاده، یه چیزی به گوشت خورده، شنیدن حقیقی اتفاق نیفتاده. کسانی که از آیات الهی سر باز میزنند، بعضی ها این آیات به گوششون میاد، درک نمی کنند این آیات رو. این دسته رو گفته شده که علم یسمعها، اما یه دهی هستند اصلا گوششون رو میگیرن که سخن حق به گوششون نرسد. اینها کسانی هستند که در اون فراز دیگر از اونها یاد شده، گفته شده کأن نفی اذنیه وقرا، انگار اصلا به گوششون نمیاد. و یا در آیات دیگری هم از اونها یاد شده، در آیه 19 سوره بقره، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگار انگشتشون رو تو گوششون میکنن. اصلا در شبکه ها و کانال هایی که مخالف عقیدشون هست آقا اصلا عذر نمیشن، بعضی ها عذر میشن فقط حرف های، ولی کن به حرف مخالف خودشون اصلا توجه نمیکنن، ولی بعضی ها هستن اصلا عضو به اون کانال ها نمیشن. این نکته کاربستی رو عرض کنم خدمتتون. دوستان، در گذشته سانسور به این شکل بود که نمیذاشتن اخبار به گوش فردی برسد. امروز اینقدر حجم عظیمی از اخبار وجود داره که شما نمیدونید چی رو گوش بدی، ولذا یه صداهای اینقدر تکرار میشه و اینقدر بلند میشه که ناخودآگاه یه صداهای دیگه ای به گوش نمیرسه. اینم یک جور سانسوره، هر دوش سانسوره. از جمله آفتهای این فضاهای مجازی که متناظر باهاش همین آیات هست اینه: در فیسبوک، گوگل پلاس، در اینستا، در تلگرام، واتساپ، فرقی نداره، در هر کدوم از این فضاهای مجازی عده‌ای خب عضو یک سری کانال ها میشن، عضو یک سری گروه ها میشن. یواش یواش ناخودآگاه، اگه نگم 100%، 90% آنچه که ما عضوش هستیم کانال ها و گروه هاییست که هم فکر ماست. چون از شنیدن نظر مخالف رنج میبریم، چون رفیقایی نداریم که ما رو معرفی بکنن به اونجاها، یواش یواش من عضو 100 تا کانال میشم ولی 95 تاش هم نظر خودمه. نتیجهش این میشود که در عین اینکه آزادی بیان وجود دارد، آزادی ارتباطات و اطلاعات وجود دارد، عملا در یک چارچوب محدود آگاهی قرار میگیرم. فرقی نداره در ارتباط با حوزه سیاسی صحبت کنیم، اجتماعی صحبت کنیم، خانوادگی صحبت کنیم، همین جور میشه. یعنی یه جوری میشه که در فضاهای عضو میشم که اصلا سخن متفاوت دیگه به چشمم نمیاد، به گوشم نمیرسه. اون چند تایی هم که اگر عضو هستم که نظری متفاوت با نظر من دارند، اونها رو هم اصلا ادراکی نمی کنم، یعنی خودم رو جای اونا قرار نمیدم. نتیجه این میشود که عملا بخش‌های زیادی از اخبار و اطلاعات سانسور میشه. من این سانسور رو انجام دادم، دیگه کسی دیگه این سانسور رو نکرده، خودم کانال‌های ورودی خودم رو سانسور کردم. نکته دیگه ای رو عرض بکنم خدمت شما. ما معمولا از انتقاد خوشمون نمیاد و به همین خاطر اگر کسانی از ما انتقاد کنن، یواش یواش حذفشون میکنیم، یواش یواش کنارشون میذاریم. آره. همه ما به یک سری دوستانی، فضاهایی نیاز داریم که در اون فضاها از ما انتقاد کنند. من دخترم امشب حضور داره تو این جلسه و حتی تایید خواهد کرد، اگر نه هم بفرمایید. ما در فضای خانوادگی بعضا با دوستانی ما رفت آمد داریم، دوستان مثلا 20 ساله ما هستن، ادبیاتی که ما و این رفیقمون مثلا با هم داریم یک ادبیاتی که مثلا 80% من دارم از اون نقد میکنم، او داره از من نقد. خب حالا تو فضای طنزم هست، فضای شوخی هم هست، ولی این اتفاق میفته. یه بار به این بعضی از این دوستان گفته بودم، حالا تو فضای خانوادگیمون هم بود، گفتم ببینید اصلا میدونید چرا من و فلانی با هم اینقدر رفیقیم؟ به خاطر اینکه همه آدم‌ها در طول روز به من که میرسن میگن آقای دکتر فلان، استاد، ها حاج آقا خلاصه همیشه با عزت و احترام هر کی میخواد بیا تو اتاقم در میزنه، هر کی میخواد بره از من اجازه میگیره، همه با من به احترام برخورد میکنن. و بعد من فکر میکنم یه کسی شدم. مهمترین فایده این رفیق برای من اینه که هر از گاهی به من یادآوری میکنه که هیچ پخی نیستی. و همه ما به چنین رفقایی نیاز داریم. همه ما به یه آدمایی نیاز داریم که کوچیک بودن ما رو، بی اهمیت بودن ما رو، اشتباهات ما رو به ما یادآوری کنه. بعضی هم یادآوری میکنن با کلی عذرخواهی و مقدمه چینی، ولی بعضی ها چون رفیق طولانی مدت هم هستیم دیگه همه جور از زمان مجردی ما تا به الان دیده دیگه، بنده خدا همیشه با ما بوده دیگه، حالا فکر بد نکنید بدی در کار نبود، ولی به هر تقدیر منظور از اون زمانی که ما حتی لیسانس هم نداشتیم تا الانی که هیئت علمی هستیم و دیده، خب پیشو قرار نیست ما نقش بازی کنیم، رول بازی کنیم، همه چیز روه. لذا وقتی چیزی هم میگه نمیخواد تحقیرم بکنه، فقط میخواد بهم یادآوری بکنه که مغرور نشم و من و امثال من خیلی بیشتر از دیگران به این مسئله نیازمندیم. بعضی وقتا مدرک دکتری میشود فی اذنیه وقرا، استاد دانشگاه شدن گوش منو سنگین میکنه، نقد نمیشنوم. همین که حاج آقا گفتن و آقای دکتر گفتن و استاد گفتن، آقای رئیس جمهور گفتن، آقای نماینده مجلس گفتن، آقای وزیر گفتن، آقای مدیر کل گفتن، آقای رئیس فلان اداره گفتن، آقای رئیس دانشکده گفتن، تابلوی اونجوری واسه ما زدن، این که هر کسی میخواد نامه بنویسه واسه ما با کلی عزت و احترام، آخر هیچ کاری نکرده عذرخواهی میکنه همیشه از ما، اینا گوش منو سنگین میکنه. همه ما در جایگاه خودمون یه چیزایی داریم که گوشمون رو سنگین کنه. همه ما. این چیز برای من بیشتره، برای شما شاید کمتر باشه، ولی برای شما هم هست. همه ما یه چیزایی داریم که به واسطه اون گوشمون سنگین شه. حرف حق رو نشنویم، نقد رو نشنویم، از شنیدنش اکراه داشته باشیم. مبادا چنین بشه که خدایی نکرده مصداق این آیه بشیم، که علم یسمعها، انگار نمیشنبه، که انفی اذنیه وقرا، انگار گوشش سنگین میشه. خدا آن روز رو نیاره برای انسان که یکی دیگه بهش بگه بذار حرفمو بزنم. خدا نیار اون روزی رو که ما تبدیل به آدمایی بشیم که حرف دیگران رو نشنویم، دیگران نتونن با ما حرف بزنن، فی اذنیه وقرا بشه، گوشمون اینقدر سنگین بشه و اینقدر ولا مستکبرا بشه، از روی تکبر روی بگردانیم از شنیدن سخن دیگران و بهشون مجال سخن ندیم، که افراد در برابر ما مجبور بشن بگن آقا اجازه بده حرفمو بزنم. این بدترین حال برای یک آدمه، مخصوصا اگر اون آدم مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت حتی در خانه خودش داشته باشه. نکته کاربستی دیگر در این آیه، جمع‌بندی که بکنیم، معارضان با حق از روی تکبر و خود بزرگ بینی سه مرحله رو پشت سر گذاشتند. اول ولا روی گردانیدند، دوم لم یسمعها نیندیشیدند، و سوم فی اذنیه وقرا اصلا گوش ندادن، گوشاشونو گرفتن. این سه مرحله معارضه با حق که ریشه هر سه تکبره. و و نکته آخر در این آیه هم فبشره به عذاب علیم است، که با توجه به اینکه در جلسه گذشته انواع عذابها رو عرض کردم دیگه اینجا توضیحش رو ندم، هرچند که توضیحی داشت که وقت گذشته. جمع‌بندی دعایه 6 و 7 این میشه که اشتغال به لهو الحدیث و امور بیهوده و استهزای حق و حق طلبان هم علتی میشود برای تکبر ورزیدن و هم خودش معلول تکبر است و نتیجه اش روی گردانیدن از حق و نشنیدن حق است و در پی آن عذاب مهین که جلسه پیش گفتیم و عذاب علیم که در این آیه هست اتفاق خواهد افتاد. خب انشاءالله در جلسه آینده آیه 8 رو خدمت شما تقدیم خواهم داشت. در ارتباط با مطالب این جلسه اگر نکته‌ای هست، سوالی هست، توضیح بیشتری هست بفرمایید. بلندتر خواهش می‌کنم.
قسمت آخر آیه که خوندید فبشره به عذاب، این که عذاب بشارت بده خدا رو.
آره در واقع بشارت یک جور مژده هست ولی بعدش عذاب میاد، اینو توضیح مفصلی داره، انشاءالله در ادامه آیات بهش رسیدیم، الان هم فرصت نبود دیگه نگفتم، مفصل خواهیم گفت. خب بله
برداشت فردی کرد، کدومشون برداشت اجتماعی سیاسی یا سطح بین‌المللی این بحثا، این اصلا قابل تفکیکه
مثلا
این آیه میشه
برداشت
فردی
کرد
و نباید برداشت
اجتماعی کرد، این آیه برداشت اجتماعی و فردی نمیشه؟ باور ما اینه که هیچ آیه‌ای نیست مگر اینکه میشه برداشت فردی کرد و هیچ آیه‌ای نیست مگر اینکه میشه برداشت اجتماعی کرد، تفکیک پذیر نیستند از هم، کما اینکه آیات اعتقادی با آیات اخلاقی تفکیک پذیر نیستند. اوج تفسیر اینه که ما بتونیم از دل هر آیه تمام قرآن رو به دست بیاریم، کما اینکه در روایات داریم که تمام قرآن در سوره هم، تمام سوره هم در بسم اللهش، تمام بسم الله در باء بسم الله در نقطه باز، و مولا علی علیه السلام میفرماد و من نقطه باء بسم الله هم، که یک تفسیر عرفانی خاصی داره. جانم احسن
بهشون احترام بذاریم و در کنار همون به زندگی خود ادامه بدیم. اما چه معنی میده؟ مثلا من یه دانشجوی اما روانشناسی هستم ولی اونقدر علم و آگاهی به سری مسائل ندارم، اگر کسی که بتونه به طور مثال مخالفتگر خیلی خوبی و قهاری باشه و من از اون مسیر اصلی زندگی منحرف کنه، خب چرا برم در
بستری
که شاید از مسیر اصلی خودم منحرف بشم؟ بله. بهتر نیستش که اینجوری باشه از یک سری مسیر؟
اگر مسیر اصلی رو پیدا کرده باشیم، اگر مطمئنیم که برحقیم، که دیگه مشکلی نداریم، همان رو بگیریم و بریم. ولی ما بر اساس معیارهایی اسم این رو گذاشتیم مغالطه، اسم این رو گذاشتیم حق، اسم اون رو گذاشتیم باطل. این معیارها رو از کجا آوردیم؟ دقیقا همین رو میخوام عرض کنم، تا ما سخنهای متفاوت را نشنویم معیار ما برای تفکیک و تمایز حق و باطل درست نخواهد شد. تا ما اون ترازوی خودمون رو درست نکنیم نمیتونیم بگیم چه حق است چه باطل است، و درست کردن این ترازو اتفاق نمیافتد مگر اینکه ما یسمعون القول رو محقق بکنیم، سخنهای گوناگون را بشنویم تا بعدش یتبعون احسنه واقع بشیم. و لذا من شما رو دعوت میکنم به تأمل دوباره در اون عبارتی که به کار گرفتی، که ما وقتی میدونیم که بر حقیم، چرا همین میدونیم که بر حقیم مسئله ماست، همین میدونیم بر حقیم مسئله ماست. پیامبران خدا به آنها وحی میکرد، با خدا سخن میگفتن، کلم الله موسی تکلیما، در این حال باب گفتگو رو نمیبستن حتی با فرعون. بسیار عالی. خب بخش بعدی که فرصت اندکی هم براش داریم، ادامه شبهه‌ای بود و سوالی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. فکر کنم الان دیگه یاد دوستان هست که چه بود؟ یهدی من یشا، بله، و یزل من یشا. خب چه تأملی کردید؟ چه رابطه‌ای بین این آیه و مفهوم عدالت و اختیار وجود داره؟ دوستان جوابی رو دنبال کردند؟ بفرما.
چون شما گفتین یه ارتباطی بحث مشیت اراده داره، من نگاه کردم یه سری چیزای دیگه هم در کنار.
خیلی عالی، بفرما.
متاسفانه نتونستم به هم وصل شدم. تو بحث مشیت و اراده گویا در انگار این محور خواستن که حالا ما داریم، یه سلسله مراتب وجود داره برای خدا یا شاید موجودات دیگه، که اینجوری شروع میشه، مثلا از علم شروع میشه، میره مشیت، میره به اراده، میشه چه قدر، چه قضا و بدین ترتیب.
بسیار عالی، بله.
یه گویا این که خدا به مشیتش یک چیزی رو میخواد بیشتر جنبه تشریعی داره، این یعنی
سنت های الهی است.
اونه میپسندد که مثلا شما آره. هدایت بشه.
احسن.
نافیه.
احسن. من این رو یه توضیح بدم، بازم دوستان دیگه به ما کمک کنن در جواب. ببینید مثلا فرزند من به هم میگه که من میخوام فلان کار رو انجام بدم، اگر خیلی من نسبت به اون کار موضع بدی داشته باشم ممکنه بگم این کار رو نکن، ولی گاهی هم هست که من میگم پسرم، دخترم، من دوست ندارم این کارو بکنی، ولی اگرم خواستی بیا مثلا این مبلغ رو بگیر و اگر خواستی این کارو انجام بدی هم انجام بده، اما من رضایت ندارم. ببینید اینجا درو قفل نکردم، ولی من اراده خودم رو بیان کردم، ولی مسیر رو هم باز میذارم. او هم ممکنه انجام بده، ممکنه انجام نده. گاه خداوند نسبت به انسان این چنینه، یه سری اختیارها به ما نداده، یک سری چیزها دست ما بسته است، یه سری چیزها رو خدا گفته دوست ندارم، اما اگر خواستی انجام بدی این قدرت هم در اختیارت هست که انجام بدی. ما گناه هم که میکنیم با قدرتی که خدا به ما داده داریم گناه میکنیم، اما این به این معنا نیست که خدا دوست داره این کار رو انجام بدیم. این تا اینجای صحبتی که برادرمون فرمودن. خانم ها وارد به بحث نمیشن، بفرما عزیزم. آره آره آره، اتفاقا همین هم به نظر عدالته. اونجایی که شاید سوال شما اینجاست که چرا یه عده‌ای دست بازتری دارند یه عده‌ای دست بسته تری دارند، خدا دست یه عده‌ای رو بازتر گذاشته، عده‌ای رو این اگر باشه حالا میشیم در موردش میتونیم صحبت بکنیم. آره. من چند تا آیه رو برای پاسخ به اون سوال اول کمک کار میبینم. عرض کنم به خدمت شما، کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، خدا گمراه میکنه کیو؟ کسی که اهل اسراف است. اسراف رو یک بار یه مختصری توضیح دادیم اینجا، کسی که زیاد روی نه فقط در مصرف مثلا مادی، افراط در روان خودش، افراط در انواع ارتباطات، کسی که اسراف میکنه یعنی چیزی رو در جای خودش به نحو احسن استفاده نمیکنه، این فرد رو خدا گمراه میکنه. به عبارتی خداوند زمینه گمراهی و هدایت رو فراهم کرده، این فرد وقتی خودش به شیطان نخ میده خدا هم گمراهش میکنه. به خدا که نخ بده، به نیکی ها که نخ بده، خدا هم او رو به سمت نیکی هدایت میکنه. و یا آیه دیگری، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که در راه ما جهاد کنه، جهاد با نفس کنه، در راه ما اقدام بکنه، گام برداره، ما هم هدایتش میکنیم. طرف میگفتی که مشهوره، شما هم حتما شنیدید، دعا میکرد که در بانک مثلا برنده بشه توی قرعه کشی، ولی هیچ وقت نمیشد. یه بنده خدایی گفت بابا تو برو یه حساب باز بکن اول، بعد بتونی برنده بشی. تابلوهای راهنمایی رانندگی زمانی به کارت میاد که تو جاده حرکت کنی، حرکت که بکنی این تابلوها به کارت میاد. این میگن اسم راهنمایی رانندگی پلیس راهور رو باید معکوس میذاشتن، اول رانندگی باید بکنی تا بعد راهنماییت کنن کجا باید بری، اول ولی کم این معکوس راهنمایی بعد رانندگی. خب ولی ما الان هم عمدتا پلیس ها رو که میبینیم، خب زمانی که داریم رانندگی میکنیم پلیس رو میبینیم، قبلش که نمیبینیمش. اما این گوگل مپ قبلش برای راهنمایی میکنه، اما اول قبل از این که سوار ماشین بشیم اول تعیین میکنیم مسیر کجا و به چه شکل حرکت بکنیم. به هر تقدیر از جمله جواب های این آیه، از جمله جواب ها به این سوال اینه که هدایت و زلالت بر مبنای عمل خودمان شکل میگیره. عمل ما هم بخشیش استعدادی است که خدا به ما داده، بخشیش اختیاری است که ما داشتیم. در یک خانه دو تا فرزندی که بعضن دو قلو از یک پدر و مادر زیر یک سقف روی یک سفره، ولی آیا این هم عمل خواهند کرد؟ آیا تصمیماتشون یکسانه؟ آیا دیگه اختیار وجود نداره؟ اینکه یکی از اونها ممکنه انسان نیکی از آب در بیاد، یکی انسان بدی از آب در بیاد، تقصیر کیه؟ خب اینه که ژنشون هم همه ژنوم انسانیشون هم یکسانه، ولی انتخابهاشون متفاوت عمل خواهد کرد. ممکنه یکیشون یک سرمایه‌دار درجه یک بشه، یکیشون هم ورشکست بشه، یهدی و یوزل، یکیشون گمراه بشه یکیشون هدایت بشه. این منافاتی با عدالت الهی نداره، این انتخاب‌های ماست که این رو رقم بزنه. و خیلی از مواقع خداوند بر اساس انتخاب ما به ما امکانات میده. اگر یک فرزندی است میخواد ادامه تحصیل بده، پدر و مادر زمینه ادامه تحصیل رو براش فراهم میکنند و خرج دانشگاهش رو میکشن. یک فرزندی هم میخواد ورزشکار بشه، پدر و مادر خرج باشگاه او رو تامین خواهند کرد. این به اختیار خودشونه. تو در هر راهی که بری خداوند در آن راه تو را پیش خواهد برد، راه هدایت رو انتخاب کنی یا راه زلالت رو. نکته ای اگر عزیزان دارند، بسیار خوب. ما به فرموده دوستان عمل کردیم، دستور داده بودند که شبهه و سؤالی رو که هر روز میخواییم مطرح بکنیم در کانال قرار بدیم. و این کار رو انجام دادیم. شبهات رو هم که دیگه روالمون اینه که این هفته مطرح میکنید، تا هفته بعد همه سعی میکنن در موردش فکر کنن. برای جلسه آینده چه چیزی رو پیشنهاد میدید؟ من نکته ای رو عرض بکنم، ما در ذیل آیات سعی میکنیم شبهه و سوالات قرآنی باشه. مقوله عدالت ارتباط با قرآن هم فراوان دارد، اما ماهیتش یک بحث کلامی است، یک بحث اعتقادی است. و من مخلص شما هستم، بعد از جلسه هم اگر خواستید در این باره مفصل صحبت بکنیم، اما تو جلسه سوال و شبهه قرآنی رو مطرح کنیم. دوستان خیلی ساکت بودن، ببینم انشاءالله اوضاع خوبه دیگه، مشکلی که نیست. خب بفرمایید، شما در اولویتید، شما بفرمایید. بلندتر لطفا.
چی دیگه ذهن من رو خودش مشغول کرده اینه که اسم کنی شما یه مقداری وعده عذاب و پاداش تو قرآن یه مقدار زیادی فیزیکی و جسمانیه.
یه چیزی که ما چند جلسه فکر میکنم در این پاسخها باید دنبالش باشیم، بحث این که عذابها و نعمتها در آخرت چقدر جنبه فیزیکی داره و چقدر فراتر از بعد فیزیکی است.
چیزی که من بیشتر دغدغم این نه که واقعیت قضیه مثلا در آخرت چگونه خواهد بود، بیشتر از اینه که چجوری عرضه شده
و چرا قرآن بیشتر با ابعاد فیزیکی صحبت از عذابها و نعمتهای اخروی میکنه. چشم، دوستانم انشاءالله در این باره تأمل بفرمان تا هفته آینده. بسیار عالی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد.